با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. امروز 19 آذر رو پیش رو داریم، آذر 1400 خورشیدی، و خب در این روز جمعه فرصت خوبیه اگر که گرمترین رسانه جهان رو انتخاب کرده باشید برای شنیدن، یعنی رادیو، تا با شما قسمت کنیم تمام اون شنیدنی هایی رو که در این نیمروز براتون مهیا کردیم تا با هم بشنویم و تجربه کنیم. اما پیش از اون جا داره که این رو هم خاطر نشون بکنم که بنابر تقویم رسمی در ایران امروز روز پرستار هم هست و جا داره یک خسته نباشیدم بگیم به پرستارانی که در این مدت، در مدتی که به هر حال همگیری کرونا بوده، از چیزی دریغ نکردند در قبال بیمارانی که گرفتار این ویروس شدند. از پرستاران هم سعی میکنیم که در این روز یادی بکنیم، البته نه در این مجله نیمروزی، بلکه در بخش‌های بعدی خبری. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز به اتفاق همکارانم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که این میکروفون رو برای لحظاتی بسپرم به همکارم نسرین افشار و پس از اون برگردیم به سمت شما.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با رد خبر آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار از دارایی مسدود شده ایران تاکید کرد که آمریکا و شرکایش در طول 11 ماه گذشته هیچ پول مسدود شده ایران را آزاد نکردند. خبر آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران را آبان ماه گذشته مدیر عامل خبرگزاری ایرنا در توییتر اعلام کرده بود و روز 18 آذر معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران نیز در تلویزیونی حکومت ایران این خبر را تکرار کرد. با این حال دیروز پنجشنبه نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به صراحت تاکید کرد که این گفته ها صحت ندارد. در پاسخ خبرگزاری های فارس و تسنیم وابسته به سپاه پاسداران امروز جمعه به نقل از یک مقام مطلع نوشتند که سخنان نت پرایس درباره آزاد نشدن منابع ارزی ایران جنگ روانی است. مقام های دولت حسن روحانی پیش از این انسداد بیش از 36 میلیارد دلار در کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، عراق و لوکزامبورگ را تأیید کرده بودند. فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام میگوید شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق احتمالاً در ماه جاری میلادی دست به اقدامات خشونتبار علیه نیروهای آمریکایی خواهند زد. ژنرال فرانک مکنزی دیروز پنجشنبه به آسوشیتد پرس گفته است که با وجود پایان ماموریت رسمی نیروهای آمریکا در عراق، همچنان گروهی از این نیروها برای پشتیبانی نظامی عراق در مقابله با داعش باقی میمانند. آمریکا و عراق در توافقی که تابستان امسال امضا شد متعهد شدند که مأموریت جنگی نیروهای تحت رهبری آمریکا در عراق تا پیش از پایان سال 2021 به پایان برسد. به گفته ژنرال فرانک مکنزی، 2500 نیروی آمریکایی همچنان در عراق باقی خواهند ماند. شبه نظامیان طرفدار ایران خواهان خروج این نیروها هستند. سازمان خبری بی بی سی از حکومت جمهوری اسلامی خواست به آزار و تهدید کارکنان بخش فارسی این سازمان پایان دهد. امروز جمعه بنگاه خبری بی بی سی در بیانیه‌ای نوشت که در یک سال گذشته کارکنان بی بی سی در لندن هدف تهدید به مرگ و اذیت و آزار قرار گرفتند و این امر به دخالت و حفاظت از طرف پلیس انجامیده است. در همین زمینه وکلای سرویس جهانی بی بی سی نیز از جامعه جهانی خواستند که با اقدام فوری و قوی حکومت ایران را به پاسخگویی وادارند. آزار و اذیت خانواده های کارکنان شبکه های فارسی زبان خارج از کشور، هک ایمیل ها و حساب های کاربری این کارکنان و ممنوع المعامله شدن آنها در ایران از روش های مرسوم نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است. شماری از روزنامه نگاران رادیو فردا نیز توسط قوه قضایی جمهوری اسلامی ممنوع المعامله شدند. و در خبری کوتاه، عربستان میگوید بازگشت به برجام باید اولین گام به سوی یک توافق طولانی تر و قوی تر باشد.
شنیدید از نسرین افشار خبرها رو، و اما بشنویم مجله نیمروزیمون رو که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست، کارگردان فنیش شهرام ابراهیمی. و این رو هم خاطر نشون بکنم، چون گفتم که امروز روز پرستار بنابر تقویم رسمی، بگم که در تقویم جهانی هم امروز یعنی 19 آذر روز جهانی حقوق بشر هم هست که در این مجله دربارش صحبت خواهیم کرد. نگاهی خواهیم کرد به برجام، جایی که یک منبع اروپایی گفته است که جمهوری اسلامی ایران حاضر شده بر اساس متن توافق شده ماه ژوئن مذاکره کنه. آخرین اخبار رو در این باره با پروانه وحید منش خواهیم داشت و در کنار خبرها نگاه تحلیلی احمد وخشیتر رو هم جویا خواهیم شد. در دیگر سو خواهید شنید که اسرائیلی ها درباره روش های تأثیرگذار بر دولت جو بایدن برای مواجهه با جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ایش دچار اختلافات گسترده‌ای شدند. گزارش مهرداد قاسمپر. و یادی خواهیم کرد از روز جهانی حقوق بشر در نگاهی از یک استاد حقوق بین الملل در سوئد، سعید محمودی، درباره اهمیت این روز برامون بیشتر خواهد گفت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. بیدرنگ بریم به وین، جایی که مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی جریان داره و از عصر دیروز شاهد بودیم که به هر حال دور تازه آغاز شد، اما این دور تازه با خبرهای متفاوتی همراه بوده که پروانه وحید منش اینجاست تا بیشتر با او بشنویم از آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته ایران و آنچه که بین طرفین مذاکره کننده در حال رخ دادن هست. پروانه بهت سلام میکنم و فکر کنم که بریم و از تو بشنویم روند تحولات رو.
سلام تو محمد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. عصر دیروز در حال اولین جلسه دور هشتم مذاکرات برجام در هتل کوبورگ وین پایان پذیرفت. شواهد و گفته‌ها بیانگر کوتاه آمدن نسبی تهران از برخی از اظهارات و پیشنهادهاش در دور هفتم این مذاکرات که اولین دور از مذاکرات پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی هم به شمار می‌رفت. روز گذشته پس از نشستی که تنها یک ساعت به طول انجامید، انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات به خبرنگاران گفت چیزی که امروز از جانب همه هیئت ما متوجه شدم یک عزم و اراده جدید درباره دستیابی به توافقی در جهت احیای برجام بود. علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده ایران هم از نشست کمیسیون مشترک برجام به خبرنگاران گفتش که ایران بر مبنای موضع قبلی برای ادامه مذاکرات جدیه. اما امروز خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران نوشته که پیشنهادات و نظرات ارائه شده از سوی هیئت ایرانی در گفتگوهای هفته پیش همچنان روی میز قرار داره محمد، و مذاکره کنندگان ایرانی در طول مباحث در خصوص متن بر اساس این دیدگاه ها پیش خواهند رفت. اما توییت میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین نشون میده که تیم مذاکره کننده ایران در مسیر مذاکرات ناگزیر شده که مسیر دولت حسن روحانی رو در 6 دور مذاکرات قبلی ادامه بده. آقای اولیانوف گفته مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام بر اساس پیشنویس‌های تهیه شده تا خرداد ماه سال جاری پایان ششمین دور مذاکرات پیش خواهد رفت. اما او تاکید کرده که باید ایده های جدید ایرانی ها رو هم مورد بررسی قرار بدیم و این یک قاعده در دیپلماسی چند جانبه است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرده که هنوز آمریکایی ها دنبال پیش بردن شرایط از طریق دیپلماسی هستند. محمد او تاکید کرده که دیپلماسی در مقابل جنگ و درگیری نظامی بهترین گزینه برای همه طرفین، اما این تهران هستش که باید تصمیم بگیره چه مسیر رو انتخاب میکنه. آقای مالی همچنین درباره خواسته آمریکایی‌ها مبنی بر مذاکرات رو در رو با مقامات ایرانی گفته در موضوعی که تا این حد بی‌اعتمادی و عدم درک متقابل وجود داره مذاکرات غیر مستقیم هم بر مشکلات اضافه کرده و طرف آمریکایی همچنان خواستار مذاکرات رو در رو هستش. امروز حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با انتشار مطلبی درباره این دور از مذاکرات گفته ما همه در وین هستیم که مذاکره کنیم تا به یک توافق خوب برسیم، اما گفته که طرف‌های غربی باید بدونن در 8 سال گذشته به اندازه کافی حرف زدن و وعده بی عمل دادن و امروز وقت عمل هستش. محمد
پروانه، یک نکته دیگری رو هم بد نیست بهش بپردازیم، این که به هر حال در صورتی که اگر دیپلماسی جواب نده و به شکست بیانجامه، آیا طرفین هیچ صحبتی میکنند از گزینه‌ای که احتمالاً بتونه گزینه‌ای باشه برای هر یک از طرفین مذاکرات؟
محمد، در کنار رویکرد مدام دولت بایدن بر مبنی بر گزینه دیپلماسی، کاخ سفید در اولین روز دور مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی هشدار داد که اگر دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای شکست بخوره، آمریکا گزینه‌های اضافی رو برای مسدود کردن درآمدهای جمهوری اسلامی در اختیار داره. جنساکی، سخنگوی کاخ سفید، گفت اگر دیپلماسی نتونست فوراً در مسیر خودش قرار بگیره، ما محدودیت‌های بسیاری رو بر ایران اعمال خواهیم کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، هم در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تلاش ایران برای خرید زمان یا تضعیف موضع آمریکا گفت اگر حکومت ایران چنین کنه اطمینان می‌دهیم که به شدت شگفت زده خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا هم دیروز اعلام کرد که دولت بایدن با اعزام هیئتی بلندپایه به امارات در هفته آینده در حال حرکت به سمت اجرای سختگیرانه تحریم‌ها علیه تهران هست. می‌دونیم که روز گذشته هم وزیران دفاع آمریکا و اسرائیل در واشنگتن دیداری کردند مبنی بر اینکه اگر ایران بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه چه برنامه نظامی رو باید علیه تهران پیاده کنند. محمد،
ممنون از تو پروانه وحید منش که نگاهی داشتی به آخرین اخبار و تحولات پیرامون برنامه هسته ایران، نشستی که در وین بوده، و البته شما هم مطالب متفاوت و متنوعی رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منعکس کردید، برای ما پیام گذاشتید. از میان پیام‌هایی که من دیدم که به هر حال کاربران و شنوندگان رادیو فردا گذاشتن، ناکوک می‌نویسه که جناح حاکم فقط سال قبل، البته به نوشته این کاربر، 30 میلیارد دلار از برکت وجود تحریم‌ها کاسبی کرده. اینها به هیچ عنوان نمیخوان توافق کنند، فقط دارند مردم رو سرگرم میکنند. و البته در کنارش سعید که کاربری است که به هر حال نزدیک مواضعش به جمهوری اسلامی ایران، گفته آیا گرفتن تضمین از عدم خروج مجدد یا راستی آزمایی از کشوری که سوابق متعدد به نوشته سعید داره در بدعهدی چیز عجیب و شکاوریه که آمریکا اینقدر داره به نوشته سعید به زیاده خواهی خودش اصرار میکنه، مگر اینکه دوباره یک ریگی تو کفشش باشه که هست. تیم ایرانی باید حقوق ملت خودش رو در نظر بگیره. این هم نظر این کاربر. اما همراه میشیم با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای وخشیته، به هر حال وضعیت به گونه‌ای به ظاهر داره پیش میره که طرف اروپایی گفته که ایران حاضر شده که برگرده و بر اساس متن توافق شده ماه ژوئن مذاکره کنه. یعنی میشه گفت یک نرمشی رو داریم میبینیم از طرف تیم ایرانی. آیا این نرمش یک نرمش استراتژیکه یا جور دیگه ای میشه اون رو ترجمه کرد؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قصد داره که مذاکرات رو به یک کوچه بن‌بست برسونه، بعد که طرف‌های اروپایی، آمریکا و حتی روسیه و چین ناامید شدن و این تلقی رو پیدا کردن که مذاکرات شکست خورده، ناگهان یه پنجره رو باز بکنه که این پنجره قبل از ورود به این بن‌بست هیچ ارزشی نداشت، اما خب تو این زمان میتونه از اون به عنوان یک ابتکار عمل سازنده یاد بکنه. اینجا دو سناریو وجود داره، یکی این که میخواد وقت کشی کنه، یا این که به دنبال این هست که به یک توافق بهتری به ظن خودش دست پیدا بکنه که بگه که این از اون چیزی که در زمان دور مذاکرات آقای ظریف و آقای عراقچی بود خیلی بهتره و ما به اون برجام بر نگشتیم، ما به این یک برجام دیگری برگشتیم که خب این خیلی بهتر است. که دور هفتم این سناریو پاسخ داد، یعنی ایران بعد یه وقفه طولانی که صدای روسیه هم در اومد، مشخصا ما شاهد اون توییت های آقای آلیانوف بودیم که پرسید این به زودی یعنی چی از آقای امیر عبداللهیان، جمهوری اسلامی وارد مذاکرات میشه، تلقیش هم اینه که بعد این وقفه طولانی که حالا ما قبول کردیم وارد مذاکره بشیم، همین برای غرب باید یک پیروزی قلمداد بشه.
آقای بخشید یک سوالی این وسط شاید پیش بیاد. همین امروز دیدیم که رابرت مالی مذاکره کننده ارشد ایالات متحده آمریکا که به هر حال این مذاکرات رو به صورت غیر مستقیم داره دنبال میکنه، اعلام کرده به طرف ایرانی که حاضرن اونها بشینن و چهره به چهره با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مذاکره کنن و از طرفی گفته هنوز زمان باقی است اگر ایران آستین‌های خودش رو بالا بزنه. جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که میدونه که طرف مقابلش به غیر از کشورهای اروپایی، روسیه و چین، ایالات متحده آمریکاست، دلیل این که اگر میخواد مذاکرات رو پیش ببره حاضر نیست با مقام‌های آمریکایی بشینه چیه؟ آیا واقعا فقط اون چیزی که مقام‌های جمهوری اسلامی و همینطور کاربری که ازش نوشته‌ای رو هم خوندم عنوان می‌کنم، بد آنچه که اونها میگن بدعهدی ایالات متحده آمریکاست، یا دلایل دیگری این میون هست که دیده نمیشه؟
نه، یکیش به نظر من همون موضوعیه که ضعف اعتماد به نفسیه که این تیم مذاکره جدید داره. یعنی ما باید این رو در دو طیف نگاه بکنیم. یک طیف داخلی که اونها یک رقابتی دارن با دور قبل و میخوام بگن که اون دور قبل خب توی سالهای گذشته همواره انتقاد میکردن، امروز میخوان برگردن به اون فرمت. خب اما اگر طبق همون روال برگردن، عملا همه ی اون انتقادهای خودشون بی ارزش بوده و به دنبال یک ابتکار عمل جدیدی هستن که این ابتکار عمل در پایان ختم شده به 4+1 به جای 5+1. و خب ملاحظه میکنید که هیچ تغییری هم ایجاد نکرده، یعنی چرا که در مورد بحث پرونده هسته‌ای ایران همه کشورها، روسیه، آمریکا، چین، سه کشور اروپایی کاملا با هم دیگه به یک توافق دارن. اما یه موضوع دیگری که هست همینه که آیا ایران میخواد وقت کشی بکنه؟ اگر میخواد دنبال این هستش، بله، اینجا به جای اینکه یک تلاش سازنده برای مذاکره داشته باشه، در واقع به دنبال یک نمایش سازنده هست. یعنی همون ریاکاری که در زمان آقای احمدی نژاد کرد، موفق شد تا حدودی هم زمان بخره، همون اصل رو این بار هم داره پیش میبره با فرمت‌های مختلف. یک روز میگه ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، بار دیگه شما می‌بینید ملاحظه می‌کنید که دوتا در واقع متن پیشنهادی میده. امروز بحث این پیش میاد که نه، ما برمیگردیم به همون متنی که مذاکرات 3 خرداد بود. به همون
حالا اگه برگرده آقای بخشیته، اتفاق خاصی رخ میده؟ یعنی اگر برگردیم به همون چیزی که در ماه جوان بوده بین تیم قبلی و به هر حال کشورهای اروپایی و اون گفتگوهای غیر مستقیم، آیا اتفاق خاصی رخ خواهد داد؟ آیا سرعت خواهد گرفت مذاکرات یا روند مذاکرات بهتر خواهد شد؟
واقعیت اینه که اگر ما برگردیم به دور 50، بله، اون موقع آقای اولیانوف گفت که 90% توافق حاصل شده، آقای رابرت مالی گفت که 6 دور اول مذاکرات موفقیت آمیز بود، راه حل‌ها و ابتکار عمل‌هایی مطرح شد که داشت کاملا به نتیجه میرسید. و حتی اگر خاطرتون باشه همون زمان هم ما گفتگویی داشتیم، اون موقع تلقی من این بود که جمهوری اسلامی اجازه نمیده این کار رو در واقع آقای ظریف به سرانجام برسونه که مبادا امتیازی بشه برای انتخابات برای اصلاح طلبان. و خب همواره همه فکر میکردن که بعد از انتخابات برمیگرده و اون به نتیجه میرسه. اما اینکه امروز جمهوری اسلامی بعد یک وقفه طولانی بود و این فرمت 6 دور رو برنگشت، اینجا چند تا ملاحظه وجود داره. یکی اینکه شاید روسیه تو همین دیداری که آقای باقری کنی 2 روز پیش در مسکو بود، شاید آیا اونجا در واقع معاون وزیر خارجه روسیه ایشون رو مجاب کرده که شما باید برگردین، چون ما دیدیم آقای پوتین هم روز سه‌شنبه که با آقای مودی دیدار داشت، توی اون بیانیه 99 بندی که صادر شد بند 91 مشخصا درباره برجام بود و تاکید کرد بر قطعنامه 2231 و اینکه اجرای کامل برجام و تاکید بر احیای زودهنگام برجام. یعنی روسیه هم اینجا کاملا با اروپا، با آمریکا هم عقیده هست. حالا این نکته وجود داره که آیا ایران ناگزیر هست برگرده یا همچنان به دنبال اینه که زمان بخره تا بتونه اون موازنه خودش رو پیش ببره.
سپاسگزارم. احمد بخشیت با ما همراه بودید، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو که ما رو همراهی می‌کردن. من اگر فرصت باقی باشه یک پیام دیگر رو هم از شنوندگان رادیو فردا در همین ارتباط بخونم. اردلان نیرومند برای ما می‌نویسه: تفکر دموکراسی و لیبرالی در فضای رفاه و آرام به وجود میاد. تفکر رادیکالی و انقلابی در فضای جنگ و قحطی و کمبود به وجود میاد. و علی هم می نویسه که خب آقای وزیر لطفا بگو که دفعه اول که رفتید برجام به خاطر این بود که واقعا کار به تهدید نظامی کشیده بود، که اول رفتید عمان بعد وین، الان هم آخرش کار به آنجا خواهد کشید. منتها دفعه قبل ظریف و تیمش وارد بودن تا حدی تونستن حل کنن اون همه مسائل رو که از داخل ضربه زده بود، اما این بار تیم امام صادقی پرت پرت هستند، البته به نوشته علی، و نخواهند توانست این وضعیت رو پیش ببرند. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم باز در ارتباط با برجام. برگردیم به ماجرای اسرائیل، که اسرائیل روش‌های تأثیرگذاری بر دولت بایدن رو داره میازمایه و البته در این آزمون و خطاست که اختلافاتی هم رخ داده. مرداد قاسمفر برامون بیشتر میگه.
رسانه‌های متعددی در اسرائیل گزارش‌هایی درباره افزایش شکاف‌ها در میان هیئت دولت این کشور بر سر سیاست‌های مقابله با توسعه اتمی جمهوری اسلامی منتشر کردند. محور کلی این اختلاف نظرها مخالفت و یا همراهی با آمریکا در مسیر احیای توافقات اتمی ایران با غرب است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در ملاقات اواخر تابستانش با جو بایدن در کاخ سفید قول داد که دولت او از رویه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، که آشکارا علیه بازگشت احتمالی آمریکا به برجام موضع می گرفت خودداری کند. آقای بنت اما با نادیده گرفتن چنین وعده‌ای، حتی مخالفت آشکار برخی احزاب ائتلافی در دولت فعلی را نیز علیه خود برانگیخته است. به رغم این مخالفت‌ها اما آقای بنت بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل را همین پنجشنبه راهی واشنگتن کرد تا شاید کاخ سفید را از دادن امتیاز به جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام در وین باز دارد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه اما درباره وجه مشترک احزاب اسرائیلی با وجود مخالفت‌هایشان با روش نفتالی بنت معتقد است
تمام جناح‌های سیاسی اسرائیل صرف نظر از اینکه طرفدار نتانیاهو باشند یا مخالفش، از گشایش مالی ایران در اثر یک توافقاتی که در وین انجام می‌گیره مخالف هستند، چون می‌دونن که این گشایش مالی در حقیقت ایران رو مثل سال 2015 به جایی می‌بره که موفق میشه به گروه‌های نیابتیش به خصوص حزب الله و گروه‌هایی که در سوریه دارن می‌جنگن کمک زیاد بکنه، و این برای اسرائیل مشکل افزا هست، به خصوص که ایران از پرداخت کمک‌های بسیاری به حماس و حزب الله و گروه‌های دیگری که در جنگ با اسرائیل هستند نه تنها ابایی نداره، بلکه جزء برنامه‌های اصلیش هست. به همین علت همه جناح‌های سیاسی اسرائیل مایل هستند که صرف نظر از اینکه چه توافقی انجام می‌گیره، ایران اصولاً امکانات مالیش افزایش پیدا نکنه.
منتقدان نفتالی بنت در اسرائیل میگویند تصمیم او برای کنار گذاشتن تعهدی که به جو بایدن داد تحت تأثیر شیمریت مئیر، مشاور سیاست خارجیش و از مخالفان سرسخت سیاست‌های دولت بایدن درباره جمهوری اسلامی است. اما احتمالاً این تنها عامل برای چرخش دستور کار آقای بنت به سمت دیدگاه‌های تندتر علیه تهران نیست. علی صدرزاده:
طرفداران نتانیاهو در این اواخر به فعالیتشون اضافه کردند. در حدود 5 روز قبل در تل‌آویو یک تظاهرات بسیار بزرگی بود که طرفداران نتانیاهو به خیابان آمدند و علیه دولت آقای بنت اعتراض می‌کردند که با حضور احزاب عربی در دولت فعلی اصولاً مواضع سیاست داخلی و سیاست خارجی اسرائیل هم تضعیف شده. حالا هم در آستانه مذاکرات در حقیقت باز طرفداران نتانیاهو که در کابینه آقای بنت هم هستند معتقد هستند که بهترین راه مقابله با ایران این هست که ما سیاست آقای نتانیاهو رو در پیش بگیریم و اون چیزی را که خطر اصلی برنامه اتمی ایران میدونن مطرح بکنیم و به هر قیمتی که شده از توافقاتی بین ایران و دنیای غرب جلوگیری بکنیم، چون که تصور میکنن که سیاستی رو که آقای نتانیاهو سالهای سال ادامه داد به ایران رو به عنوان خطر اصلی موجودیت اسرائیل مطرح کرد، در حقیقت به اسرائیل کمک بسیار فراوانی کرد از نظر دیپلماتی، به حدی که مسئله فلسطین و مسئله دو دولت در یک سرزمین به فراموشی سپرده شد و به خاطر اینکه همیشه موفق شد اولویت خطر ایران رو در افکار عمومی و برای دولت‌های متفاوت مطرح بکنه. و به همین علت هم که الان طرفداران نتانیاهو دوباره میگن به نفع اسرائیل هست که ما به همین سیاست برگردیم.
رادیوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه در گزارشی درباره این اختلافات در هیئت حاکمه اسرائیل افزود که نهادهای اطلاعاتی ایران به این موضوع واقفند و از این روست که تهدیدهای پیاپی مقامات اسرائیل علیه برنامه اتمی خود را تا به حال جدی تلقی نکردند. با این حال خبرگزاری رویترز میگوید بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل قصد دارد که در ملاقاتش با لوید آستین وزیر دفاع آمریکا واشنگتن را به مشارکت در یک رزمایش بزرگ و بی‌سابقه هوایی مشترک در ماه‌های آینده با هدف تمرین حمله به تأسیسات اتمی ایران تشویق کند. اینکه آمریکا در چنین رزمایشی مشارکت کند چندان روشن نیست، اما به رغم فشارهای اسرائیل تردیدی نیست که واشنگتن هنوز اعتقاد خود به پیشبرد مسیر دیپلماتیک در حل مسئله اتمی ایران را از دست نداده است.
مرداد قاسمفر بود. خب بسیار از برجام شنیدم، همونطوری که در ابتدای مجله‌ام گفتم امروز روز جهانی حقوق بشره و میدونید که اعلامیه جهانی حقوق بشر محصول سال 1948 هستش. جایگاهش در حقوق بین الملل رو بشنویم از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 تصویب شد، نه تنها اولین بلکه مهمترین سندی است که در زمینه حقوق بشر ما امروز داریم. قبل از این که این اعلامیه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب بشه، در خود منشور سازمان ملل متحد هم البته به مسئله مهم حقوق بشر در ماده اول منشور اشاره شده بود و به خصوص روی موضوع برابری زن و مرد تأکید شده بود در همون ماده اول. مجموعه حقوقی که در این سند مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده، بعداً در سال 1966 در دو میثاق مهم بین‌المللی دیگه، یکی میثاق حقوق سیاسی و مدنی و یکی هم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به طور وسیع‌تری تکرار شدند و اکثر کشورهای دنیا هم عضو این میثاق هستن. ولی صرف نظر از این مسئله اینکه چه کشوری عضو یا غیر عضو هست، مطالب مندرج در اعلامیه و همینطور در این دو میثاق میشه گفت که به طور کلی از جانب همه کشورها به عنوان حقوق عرفی و حقوق بشر جهان شمول محسوب میشند. حتی کشورهایی که در بهشون رأی ندادن یا نپیوستن این مسئله رو درش تردیدی ندارن. محاضا و با وجود این مسئله باید این رو بگم که مسئله اجرای این حقوق در خیلی از کشورها با موانعی مواجهه و به خصوص در این زمینه باید به وضعیت کشورهای آسیایی اشاره کرد. در فکرم اول از همه البته بازیگران مهمی مثل چین و هند هستن که هر دوشون همراه با پاره دیگه از کشورها از جمله ایران و کشورهای عربی روی مسئله نسبیت فرهنگی اصرار دارن، یعنی اینکه این حقوق رو ضمن اینکه رسما قبول دارن و بهش رأی دادن، معتقدند که اجرای این حقوق باید با توجه به نسبیت فرهنگی، با توجه به ضوابط فرهنگی هر کشور و سنن و آداب و رسوم هر کشور اجرا بشن. مثلا در مورد کودکان، از دیدگاه حقوق بین الملل تنبیه بدنی کودکان ممنوعه، ولی این کشورها یا لااقل پاره از اینها نظرشون این است که چون در بعضی از فرهنگ‌ها این تنبیه بدنی برای تربیت بچه‌ها لازم هست، بنابراین این ناهماهنگی بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی رو باید پذیرفت. وضعیت کشورهای اسلامی هم به طور اخص به نظر من مهمه در این زمینه، برای کشورهای اسلامی از روز اول، از همون 1948 که این اعلامیه صادر شد، مشکل داشتن با این اعلامیه، با بعضی از مواد این اعلامیه، از جمله ماده‌ای که مربوط است به تشکیل خانواده و اون رو مغایر با تعلیمات اسلام می‌دیدن. به همین دلیل سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی در 1990 اعلامیه اسلامی حقوق بشر را صادر کرد به عنوان معادل اعلامیه جهانی حقوق بشر، ولی تفاوت‌های فاحشی در اون هست به خاطر اینکه بعضی از مسائل مهمی که در اعلامیه جهانی هست در این اعلامیه ذکر نکردن. مضافاً به اینکه کشورهای عربی هم از اون سال به بعد به خصوص در 2004 و 2005 اسناد دیگه‌ای در مورد حقوق کودک مثلا و حقوق بشر اسلامی به طور کلی صادر کردن که این اسناد ثبت شده، ولی کشورهای دیگه این تعارض بین یا تفاوت بین این اسناد و اسناد بین المللی رو نمیپذیرند و نظر بر این است که محتویات اعلامیه جهانی حقوق بشر همونطور که عرض کردم جهان شموله و باید همه کشورها با یک تفسیر مشابه بدون هیچ نوع تبعیضی بر اساس جنسیت، نژاد، زبان و دین این حقوق رو اعمال بکنند.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین الملل. اتفرداگرام جایی برای حرفهای شما تا ساعت 16 بعد از ظهر که همدیگر رو میشنویم. بهتون خیلی خوش بگذره.